أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم از بحث در کتاب سلیم ابن غیث که عمده جهاد بحث همین جهت چهارم بود، محل اشکال و مورد کلام و بحث این بود که هرچند ما قبول بکنیم که سلیم یک کتابی داشت که در اون کتاب روایات را از چندین امام نقل میکنه، ولی ما که میخواهیم با مراجعه به وسائل و بهار از کتاب سلیم ابن غیث روایت را به روایت اخذ بکنیم، احتیاج به این داریم که سند صاحب وسائل یا سند مرحوم مجلسی به کتاب سلیم سند معتبری باشه. اشکال در این قسمته که سند صاحب وسائل سند معتبر نیست، سند مرحوم مجلسی هم همین سند معتبر نیست. چرا؟ چون سند صاحب وسائل به کتاب سلیم به حسب تصریحی که در خاتمه کرده همون سندی است که نجاشی به کتاب سلیم ابن غیث داره، و سند نجاشی به کتاب سلیم ابن غیث دو سند هست. در یک سند عوان ابن ابی عیاش واسطه است، در سند دیگه عوان ابن ابی عیاش واسطه نیست. از جهت وجود عبان ابن ابی عیاش فرق هست، ولی یک اشکال مشترک در هر دو سند هست، و اون اینه که قبل از حماد محمد ابن علی سیروفی ابو سمینه در سند نجاشی در هر دو سند واقع هست که اون شخص ضعیفی هست. پس سند صاحب وسائل به کتاب سند ضعیفی هست، چون همون سند نجاشی است که ولو دو طریق نجاشی ذکر کرده تا کتاب سله و همینطور مرحوم شیخ، ولی در هر دو محمد ابن علی سیروفی قبل از حماده، به این مشکل ایجاد میکنه در اخذ به روایاتی که صاحب وسائل مستقیما از کتاب سلیم ابن غیث نقل. این اصل اشکال بود. محاوله‌ای که بعد محققین در اینجا انجام داده بودند این بود که ما از راه ترکیب سند این مشکل را حل می‌کنیم، با این توضیح که صاحب وسائل در حقیقت به کتاب سلیم فقط این دو سند را نداره، یه سند سومی هم صاحب وسائل دارد که در اجازهش به فاضل مشهدی اون سند را ذکر کرده. اون سند تا حماد که از طریق کلینی می گذرد، تا حماد دیگه محمد ابن علی سیروفی را نداره. اون سند سوم محمد ابن علی سیروفی را تا حماد نداره. بله، بعد از حماد قبل از سلیم عبال ابن ابی عیاش تو اون سنده. روی این حساب ما مستقیما به سند سوم نمیتوانیم با اون سند به خصوص مشکل رو حل بکنیم، چون آخر سند به عبال ابن ابی عیاش منتهی میشه که او شخص ثقه نیست، تضعیف شده. ما از سند سوم به صورت مستقل نمیتونیم استفاده کنیم، ولی رایی که کاری که ما انجام میدیم اینه که ترکیب میکنیم سند سوم را با اون سند معتبری که با سندی که در رجال نجاشی برای کتاب سلم ذکر شده، ولی اون سندی که از حماد تا سلم دیگه عوان ابن ابی عیاش واسطه نیست. ما اون سند، چون دو سند بود، یه سند مشتمل بر عوان ابن ابی عیاش، یه سند بدون عوان ابن ابی عیاش، ما به اون از اون سند استفاده میکنیم. استفاده کردنش من نه اینکه اون سند را مستقلن بگیریم، نه، یک قطعه از اون سند را با یک قطعه از سند سوم با همدیگه ترکیب که بکنیم سند کامل درست میشه. چون سند سوم سند به فاضل، سند در اجازه به فاضل مشهدی تا حماد بلا اشکال بود، کلینی درش واسطه افرادی در اون سند بود، قبلا هم خونده شده که افراد مشکلی در سند نبود، کلینی بود، محمد بن احمد بن یحیی بود، احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن عیسی تا به حماد میرسه. یه سندش این بود، سند دیگه هم یعنی در کنار او هم افراد دیگه هم هستن. علایاله ما در اینجا با ترکیب سند مشکل رو حل میکنیم، به این معنا که قطعه اول سند خودمون رو، این سندی که ما میخواییم درست کنیم در حقیقت میشه سند چهارم، که قطعه اولش با سند به حماد که درش کلینی واسطه هست درست میشه. صاحب وسائل از کلینی تا کلینی که سند داره، از کلینی تا حمادم که معتبرن، قطعه اول سند رو از این سند ثالث که سند اجازه هست میگیریم. میمونه از حماد تا سلم. از حماد تا سلم اون سند سوم مشکل داشت، ما این قسمت دوم رو از اون سندی که در نجاشی رجال نجاشی ذکر شده که بین حماد تا سلم عوان واسطه نیست، بلکه افراد واسطه در اونجا همه معتبر هستند، خب اون سند به این اضافه میکنیم، نتیجتاً یک سند چهارمی درست میشه که این سند چهارم مرکب هست از دو قطعه. قطعه اول تا حماد هست که مأخوذ از اون اجازه صاحب وسائل به فاضل مشهدیه، قطعه دوم از حماد تا سلیمه که مأخوذ از سند دومیست که نجاشی در رجالش داشت. خب به این ترتیب مشکل حل میشه. این محاوله است که بعض المحققین انجام دادن. اینجا ضمن این که توضیح داده شد که این در این محاوله از نظریه ترکیب سند استفاده شده، بیان شده بود که خب اون اصل اون نظریه ترکیب سند و اون قاعده ترکیب سند یه اشکالی داره که اون اشکال اینجا هم پیاده میشه. اون اشکال این بود که شما یه سند کامل درست بکنید، ولی اون سند کامل را که مثلا در همون مثال تطبیقیش که به روایات نقل صدوق از عبید باشه، اون سند کامل مشکل شما رو حل نمی کنه، چون اون سند کامل نهایتا سند صدوق به کتاب عبید ابن زراره هست، ولی این روایتی که مرحوم صدوق در متن فقیه از عبید ذکر می کنه معلوم نیست که این روایت در اون کتاب باشه، چون قبل از عبید حکم ابن مسکینه، حکم مسکین که شما او رو توثیق نکردید، توثیق نکردن معناش اینه که احتمال دست و اختلاق در وضع در کار او هست. وقتی این دور شد شما احراز نکردید که این روایت در کتاب هست تا بگید با اون سند در کتاب ما مشکل رو حل میکنیم. این اشکال به خود قاعده ترکیب سند در مورد مثالهای تطبیقیش که در سماع المقال اومده اونجا بود. خب اون اشکال گفته میشه که گفته شده بود که در اینجا هم پیاده میشه دیگه. در اینجا هم شما در حقیقت در این بلا درست بکنید یه سند به کتاب سلیم ابن قیس را، ولی این روایتی که صاحب وسائل در متن نقل کرده به کتاب سلیم نویز، این بالاخره این سند صاحب وسائل به حماد به واسطه کلینی اختضاء میکنه به اینکه اونی را که عوان ابن ابی عیاش نقل کرده، اونی که عوان ابن ابی عیاش برای حماد ابن عیسی نقل کرده، این ثابته. اما اونچه که عوان ابن ابی عیاش نقل کرده برای حماد، آیا واقعا روایات واقعی سلیم بوده و کتاب واقعی سلیم را برای عوان ابن ابی عیاش نقل کرده یا نه، اینو که ما احراز نکردیم، دوباره مشکل عود میکنه، این تطبیق میشه، جریان پیدا میکنه، اون اشکال قاعده ترکیب و سند در مورد این. اینجا در مقام جواب از این اشکال گفته شده به این که ممکنه جواب بدیم از این اشکال، که این اشکال قابل جوابه، به خاطر اینکه در اینجا صاحب وسائل وقتی با اسناد متعدد کتاب سلیم ابن قیس را نقل میکنه و متعرض اختلاف در نقل نمیشه، معناش اینه که متن این کتاب ها علاس نسخ واحد هست، یعنی اختلاف متنی ندارد. همانطور که در بعضی از موارد نسبت به سندهای مختلفی که نجاشی در کتاب ذکر کرده اینجور گفته میشه، نجاشی در سندش به کتاب حسین بن علی بن فضال دو تا سند نقل کرده، این که دو تا سند نقل کرده و نگفت این دو سند با هم دیگه مختلفن متناشون، این معلومه که متن کتاب حسن ابن علی ابن فضال به حسب این دو سند هیچ اخلافی نداره، و الا لتعرضه لسره به نجاشی، این که تصریح نکرده معلومه که اخلاف نداره. چون از کجا میگید اگر اخلاف داشت تصریح میکرد؟ چون در موارد دیگر نجاشی در تعدد سند در بعضی از موارد تصریح میکنه که این متنها با هم دیگه مختلفن. خب وقتی دعب نجاشی را به دست آوردیم که اگر اختلاف بود تصریح میکرد، در مورد کتاب حسن بن علی بن فضال ما میبینیم تصریح نکرد، پس میفهمیم اخلاف در نقل نیست. این مطلب که در رجال نجاشی در تعدد اسناد در کتاب رجال نجاشی این قاعده چطور اونجا پیاده میشه، ما همین قاعده را به نقل صاحب وسائل به او هم تطبیق میکنیم، میگیم صاحب وسائل هم همینطوره، صاحب وسائل هم اگر اسناد متعددی برای یک کتاب داشته باشه ولی در این حال یه جای سند را در این حال متعرض تعدد نقل، تعدد متن، اختلاف متن، تغایر متن سند ها نشه، معلوم میشه که صاحب وسائل هم به نظر صاحب وسائل متن ها یکی، خب اگه متن ها یکی باشه مشکل به این صورت حل میشه. این جوابی است که از اون اشکال داره شد. در این نسبت به این جواب در جلسه قبل مناقشه شده بود. مناقشه این بود که این مطلب را در مورد رجال نجاشی در تعدد اسناد ما با قرائن به دست آوردیم، اما در مورد صاحب وسائل چنین قرینه‌ای در کار نیست که صاحب وسائل هم در جایی که سندهای متعدد داره متن‌ها یکی هست. اون قرینه، اون شاهدی که در کتاب رجال نجاشی بود در مورد نقل صاحب وسائل وجود ندارد. این مناقشه بود که در جلسه قبل گفته شده. البته این مناقشه انصاف اینه که این قابل ممکنه جواب داده بشه، از این مناقشه تمام نباشه، به خاطر اینکه درسته که در صاحب وسائل تصریح نکرده، ولی خب این مطلب صحیحه که اینجور بگه که عادتاً بالاخره اگر صاحب وسائل سندهای متعدد داره به یک کتاب یا به یک نفر، بعد در اجازهش به یکی به یک نفر یه سند رو فقط میگه و و نگفته که این سند، متن این سند با متن سندهای دیگه مختلفه، این نشون میده که متن‌ها یه جور بوده و الا اگه متن مختلف بود، اگه متن اختلاف داشت، به یک شخص این متن را بخواد بگه این متن به این سند هست بدون تصریح به دیگری، این در حقیقت اقرای به جهله، چون واقعا که یک کتاب چند متن نمیتونه داشته باشه. وقتی چند متن نداره، اگر اختلاف در متن در نقل وجود داشته باشه به حسب نقل‌های متعدد، این برمیگرده به تعارض. وقتی نقل‌ها مختلف بود و متن‌ها مختلفه، در حقیقت متن مورد یقین و قطع وجود نداره. و وقتی متن مورد قطع و یقین وجود نداره، معنا نداره که صاحب وسائل صاحب چند سند بیا یکی از اون اسناد متعارض را بخواد بگه. این اشکال سر از این در میاره که در حقیقت اگر واقعا اختلاف متنی وجود داشت و صاحب وسائل نگفته به فاضل مشهدی، معناش اینه که یکی از سندهای متعارض را داده. به این برخلاف رویه نقل حدیث و بیان طرق هست. بالاخره این در حقیقت مثل آقای اقراء جهل میشه دیگه. ظاهر این که این سند را میگه به اینه که این سند کامل بدون معارضه. اگر در واقع معارضی وجود داشته باشه و در این حال شخص اینجور الغا بکنه به طرف که این بلا معارضه، میشه اقراء به جهل. این صحیح نیست. دون حساب این مناقشه این مناقشه که جلسه قبل گفته شده به این محاوله تمام نیست، ولی این در این حال این محاوله با این توضیحات، با این ضم مقدمات اضافه هم مفید نیست، نتیجه نداره و نمیتونه کافی باشه برای اثبات سند معتبر برای کتاب سلیمان بن قیس. چرا؟ به جهت این که ولو این مطلب را ما قبول بکنیم که تعدد نقل دلالت بر این جهت میکنه، تعدد سند بدون تعرض به اختلاف متن دلالت میکنه بر اینکه متن واحد است، ولو این متن رو هم متن واحد هم بدونیم، ولی در مقام به این مقدار با این مقدمه به تنهایی مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون در اینجا فرض اینه که ما با این ستا، با این دو سند، چون این سند در نجاشی که قبلش محمد ابن علی سیدوفی هست، بعدش ابان ابن عیاش، اون که کنار، اونو کار نداره. اون سند دیگر که قبلش محمد ابن علی سیدوفی هست، بعدش ابان ابن ابی عیاش نیست، ابراهیم ابن عمر یمانی از سلیمه، ما این سند را از که موافق با مذکور در رجال نجاشی هست، این سند را حساب میکنیم با سند فاضل، با سندی که در اجازه به فاضل مشهدی داده. خب در اینجا صاحب وسائل به حسب اون اجازه‌ای که به فاضل مشهدی داده میگوید که من کتاب سلیم را به این طریق نقل می کنم، طریقی که تا حماد درسته، ولی بعد از حماد ابان ابن ابی عیاشه، بعد از حماد ابان ابن ابی عیاش از سلیم ابن قیسه، بعد از حماد اینه. خب این معنای این عبارتی که صاحب وسائل در اجازه گفته، معنای این عبارت اینه که حماد به من خبر داد، به وسیله این سند ثابت میشه که حماد به صاحب وسائل خبر داد که ابان ابن ابی عیاش روایات سلیم، کتاب سلیم رو به او گفته. تا اینجای ثابته. این سند سوم این اثر را داره، چون تا حماد که معتبره، وقتی تا حماد معتبر بود، گفته حماد مثل اینکه ما خودمون از خودمون اینو درک کردیم. حماد به ما میگوید که به صاحب وسائل میگوید که عوان ابن ابی عیاش اخبرنی به کتاب سلیم، بیش از این نیست. این حماد به ما خبر داد، تا حماد ثقه، مثل اینکه ما خودمون فهمیدیم که عوان ابن ابی عیاش اخبره به کتاب سلیم دید. تا اینجاش این مقدار ثابت میشه، ولی اینکه خبر عوان ابن ابی عیاش از اینکه کتاب سلیم اینه، این خبر درسته مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست، این که ثابت نمیشه. چرا؟ چون عوان ابن ابی عیاش فرض اینکه شخص ضعیفه. اگه شما بر ضعف او گفتید، حماد دروغ نمیگه، حماد راست میگه، بعد از حماد کلینی اینا هم که دروغ نمیگن، ولی اون چه که به وسیله وساقت اینها درست میشه اینه که واقعا عوان ابن ابی عیاش به اینها یه چنین چیزی گفته، ولی گفته عوان ابن ابی عیاش صحیح هست، مطابق با واقع هست، یعنی کتاب واقعی سلیم را به اینها داده یا نه، این محل تردیده دیگه، چون ضعف عوان مانع از این جهت میشه. خب این سند فاضل مشهدی این مقداری که اثر داره اینه که عوان ابن عیاش این مطلب را گفته، عوان ابن ابی عیاش این مطلب را گفته که سلیم کتابش این هست، کتاب سلیم اینه. عوان درست گفته، ولی عوان شخص محتمل و صدق و کذب باشه، مضمون گفته عوان که برای ما ثابت نمیشه. پس این سند مشکلش اینه. بر خب تا اینجا اونی که درست شده، سند سوم برای ما درست میکنه، فقط قول عوان ابن ابی عیاشه، اما مقول قول او مطابق با واقع هست یا نه، این رو ثابت نمیکنه طریق دوم. برگردیم به طریق دیگر. طریق دیگری که بله طریق دیگه طریق نجاشی بود به سلیم، که از حماد تا سلیم تمامه. خب اونجا از حماد تا سلیم تمامه، اگر واقعا تا حمادش رو ما درست بکنیم، حماد خودش از ابراهیم ابن عمر یمانی از سلیم نقل میکنه. خب اونجا اگر از قبل درست بشه، حماد مفاد خبر حماد کتاب واقعی سلیمه، کتاب واقعی سلیم حماد اینجور میگه. ولی آیا حماد واقعا یه چنین خبری داده که کتاب واقعی سلیم به ما رسیده یا نه؟ حماد یه چنین خبری به ما داده، این از کجا اثبات بکنیم؟ به حسب این سند، آخر رجال در رجال نجاشی اومده که محمد ابن علی سیروفی میگوید که حماد اینجور گفته. ما که قول حماد رو که اثبات نکردیم، که قول حماد اگه اثبات بشد مفید فایده بود، چون قول حماد قبلش مشتمل بر محمد ابن علی سیروفی هست، قبلش که ثابت نشد. خب این تکه از حماد تا قبل، اگر در حقیقت این تکه از حماد، قطعه از حماد تا سلیم واقعا ثابت می شد، ما این را ضمیمه می کردیم به اون قطعه اول از سند که در فاضل از طریق فاضل مشهدی گرفتیم. می گفتیم که تا در طریق فاضل مشهدی تا حماد که ثابته، اون قسمت دیگه هم که اینجا ثابت شده، این دوتا ثابت ها رو به هم دیگه ضمیمه میکردیم، دوتا ثابت شده رو به هم دیگه ضمیمه بکنیم، از مجموع این سند کامل درست میشه، سند مستقل درست میشه. ولی یه قطعه ای که ثابت نشده، به اون قطعه ای که ثابت شده ما ضمیمه بکنیم، از ضم اینا که یه سند کامل درست نمیشه. این محاوله اشکالش اینه، درسته که گفته که ما تکه اول را از فاضل مشهدی میگیریم، تکه دوم را از سند نجاشی میگیریم، ولی اشکال اینه که اگر اون تکه دوم واقعا ثابت میشد نسبت به تکه دوم، شما یقین داشتید، ها اون رو زمینه میگردید به تکه اول، مشکل از مجموع سند درست میشه. ولی تکه دوم که از حماد تا سلیمه، این تکه دوم قابل اثبات نیست، چون ناقل این قطعه محمد ابن علی سیروفی. محمد ابن علی سیروفی که ثبت است معتبر نیست، که ضعیفه. پس در حقیقت اینجا درست نمیشه این ترکیب سند، اینجا مشکلی را اینجا اصلا تطبیق نمیکنه. بعد از اینکه اون قطعه دوم مشتمل، قطعه دوم مشتمل بر درست قطعه دوم حدیث فی حد نفسهی تامه، ولی برای ما باید ثابت بشود تا ما قطعه دوم را به قطعه اول اضافه بکنیم. برای ما قطعه دوم و همینطور برای صاحب وسائل قطعه دوم ثابت نمی شود، چون در بیان قطعه دوم محمد ابن علی سیروفیه. از اینجا معلوم میشه که در حقیقت این مورد از مصادیق ترکیب سند نیست، این یه اشتباهی اینجا محقق شده. اون قاعده ترکیب سند که در جای دیگه گفتن، که در مثل روایت عبید ابن سند صدو به روایت عبید ابن زرار گفتن، اون اصلا با مقام مختلفه، اون یه چیزی دیگه، این یه چیزی دیگه هست. اونجا اون اشکال نمیشه، چون در اونجا گفته میشه که سند ما با مراجعه به فهرست میتوانیم برای مرحوم صدوق یه سند کامل پیدا بکنیم، چون از یک طرف صدوق تمام روایات عبدالله ابن جعفر را نقل میکنه، تمام کتب اصحاب را از طریق عبدالله ابن جعفر نقل میکنه، این تا این که نقل میکنه این قطعه برای ما ثابت هست به سند معتبر. از طرفی به فهرست که مراجعه میکنیم میبینیم که در بله کتاب عبید ابن زراره، کتاب عبید ابن زراره از کتبی است که عبدالله ابن جعفر او را نقل میکنه، اون سند هم که نگاه بکنیم این قطعه دوم هم برای ما ثابت هست به سند معتبر، قطعه دوم ثابت هست که کتاب عبید ابن زراره مما ینقله عبدالله ابن جعفر، مما رواه عبدالله ابن جعفر، این قطعه دوم برای ما ثابت شده است به طریق معتبر. قطعه اولم که کتاب مرویات عبدالله ابن جعفر را صدوق نقل می کند، تمام کتب او را و تمام کتب اصحابی که مروی او هست او را هم صدوق نقل می کنه، این قطعه هم برای ما به سند معتبر ثابت شده. دو قطعه ثابت شده را به همدیگه زمینه بکنیم، خب بله از مجموع این سند کامل درست میشه. ولی در محل بحث این دو قطعه ای که شما میخواهید اضافه بکنید، یک قطعه که قطعه اول باشه به حسب طریق صاحب وسائل در اجازه به فاضل مشهدی ثابت شده، اما قطعه دوم که ثابت نیست، چون راه ثبوت قطعه دوم سند نجاشی هست که این سند نجاشی مشتمل بر محمد ابن علی سیروفی. اصلا اینجا یک سند در اون مثال عبید ابن زراره یک سند کامل درست می شد، منتها اشکال این بود که این سند کامل اون روایت فقیه رو درست نمی کنه. ولی در محل بحث به ملاحظه کتاب سلیم ابن قیس یک سند کامل اصلا درست نمیشه. سند کامل مشتمل بر دو قطعه است، این دو قطعه هر دو قطعهش باید فی حد نفسی معتبر باشه تا ما بتونیم اینا رو به همدیگه بچسبونیم. ولی اگه یک قطعهش معتبر باشه یک قطعه ثابت نباشه، این که فایده نداره. که روی این حساب این محاوله از کافی نیست، فایده نداره، مشکلی رو حل نمیکنه و در این محاوله استفاده کردن از اصطلاح ترکیب سند و قاعده ترکیب سند هم صحیح نیست. اون قاعده اگر تمام باشد در جایی تمامه که دو قطعه سند ثابت شده باشه به طریق معتبر، که بعد اینا رو ما به هم دیگه متصل بکنیم. ولی در مثل محل بحث دو قطعه با هم دیگه در دو قطعه فی حد نفسی ثابت نیست که ما اینا رو به هم دیگه ضمیمه بکنیم. اینجا خود این محاوله تمام نیست، فقط ولی این میشه گفت که این زحمتی که کشید صاحب این محاوله که یک سند سوم پیدا کرد، میشه این بگیم که این یه اثری بر او مترتبه، نه از باب ترکیب سند، از باب اینکه ما اصلا کتاب سلیم بن قیس را با همین سند سوم درست میکنیم، با همین سندی که در اجازهش به فاضل مشهدی گفته. به چه بیان؟ به این بیان که اشکال این سند، اشکالش قبل از حماد که اشکال نداشت، بعد از حماد عوان ابن ابی عیاشه، ما اشکال عوان ابن ابی عیاش را حل بکنیم، بگیم این که عوان ابن ابی عیاش گفته شده به این که شخص ضعیفی هست، ابن غزالی تضعیفش کرده، گفته این وضع کتاب کرده، این مناقشه در این مطالب بکنیم، از این مطالب جواب بدیم، یعنی وساقت عوان ابن ابی عیاش را درست بکنیم. اگر وساقت عوان ابن ابی عیاش درست بشه، این سند سند معتبر است و این محاوله این فایده را داشت، چون اگر این سند سوم نبود، ما به همون دو سندی که صاحب وسائل در خاتمه ذکر کرده فقط اون دوتا دست ما بود، طریق دیگه نداشتیم، اشکال ما حل نمی شد، چون اون دوتا محمد ابن علی سیروفی را داشت، به خاطر محمد ابن علی سیروفی مشکل باقی بود، بلا عوان ابن ابی عیاش هم حل بشه مشکل اونا باقی بود، ولی این زحمتی که کشیده شده این مقدار فایده را داره که ما از این طریق سوم استفاده می کنیم، منتها با اعتبار عوان ابن ابی عیاش. این که عوان ابن ابی عیاش آیا شخص ثقه‌ای هست یا ضعیف هست، همونطور که ابن غزالی تضعیفش کرده یا شیخ در رجال در یک جا تضعیف کرده، آیا شخص ضعیفی هست که ما این که شیخ تضعیف کرده ابن غزالی، یا شخص بله ثقه‌ای هست بلکه مثلا از اجلا هست، این مورد بحث هست. عده‌ای از محققین مثل خود صاحب وسائل راجع به عوان ابن ابی عیاش در خاتم در اون قسمت رجال در وسائل میل به این داره که اون دو شخص ثقه قرار بده، مرحوم حاجی نوری و بعضی از رجال این بله بعضی از رجالیین معاصر مثل مرحوم مامغانی در تنبیه المقال، عده‌ای از محققین میل به این دارن که نه، عوان ابن ابی عیاش شخص ثقه هست. اگر وساقت عوان ابن ابی عیاش درست بشه، این با این طریق سوم مشکل حل میشه. راه های وساقت عوان ابن عیاش میفرمایید دیگه، اون راه های یکی از راه های اینه، باید عوان ابن عیاش حالا چه راه های متعددی ذکر کردن برای اینکه ثابت بشه که عوان ابن ابی عیاش شخص ثقه ای هست، ضعف نیست. یکی از راه ها اینه که از اصحاب اجماع از عوان ابن ابی عیاش نقل کردن، یکیش هم حماد ابن عیسی، ولی منحصر به حماد ابن عیسی نیست، ولی آیا این راه تمام یا تمام نیست؟ اینکه عوان ابن ابی عیاش در حقیقت به یکی از این طرقی که در کلمات ذکر شده، مثل اونچه که در کلام حاجی نوری ذکر شده، چند وجه در کلمه گفته، آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ این یه بحث دیگه است.